بسیار سپاسگزار هستم از این که همراه ما هستید. برنامه ایران در آینه هفته را میشنوید از رادیو دری. یکی دیگر از رخدادهای مهم هفته ایران این که سید عباس عراقچی وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی ایران در عبدهمین اجلاس سران بریکس که در برزیل برگزار شد با اشاره به ضرورت ایستادگی جامعه بین المللی در برابر جنایات رژیم صهیونیستی بار دیگر یادآور شد که برنامه هسته‌ای جمهوری اسلامی ایران همواره صلح‌آمیز و زیر نظر آژانس بین المللی انرژی اتمی بوده است. وزیر امور خارجه ایران در ادامه افزود این تجاوز ضربه مرگبار به دیپلماسی، حاکمیت قانون و رژیم عدم اشاعه NPT وارد ساخت. عراقچی در دیدار با همتای برزیلی خود گفت حملات غیرقانونی آمریکا و رژیم صهیونیستی نه تنها نقض فاحش منشور ملل متحد بلکه هجمه به دیپلماسی بود. عراقچی در حاشیه اجلاس سران گروه بریکس در دیدار با سرگئی لاوروف وزیر امور خارجه روسیه نیز با اشاره به تبعات و آثار تجاوز نظامی رژیم صهیونیستی و آمریکا بر عزم جمهوری اسلامی ایران برای دفاع مقتدران از کشور و پاسخگو کردن متجاوزان تاکید کرد. در بیانیه پایانی نشست سران گروه بریکس آمده است حملات نظامی رژیم اسرائیل و آمریکا علیه جمهوری اسلامی ایران را که ناقض قوانین بین المللی است محکوم می‌کنیم. در این بیانیه آمده است امنیت، ایمنی و پادمان‌های هسته‌ای باید همواره از جمله در مناقشه‌های مسلحانه حفظ شده و از مردم و محیط زیست در مقابل زیان‌ها محافظت شود. یکی دیگر از رویدادهای مرتبط با سفر آقای عراقچی به برزیل این که آقای عراقچی وزیر خارجه در برزیل با آنتونیو گوترش دبیر کل سازمان ملل متحد هم دیدار و گفتگو کرد. در این دیدار وزیر امور خارجه ایران با تشریح ابعاد تجاوز نظامی رژیم صهیونیستی و آمریکا علیه ایران و نقض‌های فاحش حقوق بین الملل به ویژه حملات صورت گرفته به مناطق مسکونی و کشتار استادان و نخبگان دانشگاهی، ترور شخصیت‌های نظامی و مردم عادی و نیز حملات به تأسیسات هسته‌ای صلح‌آمیز ایران از بی‌عملی شورای امنیت سازمان ملل در قبال این تجاوز آشکار به شدت انتقاد کرد. وزیر امور خارجه ایران اقدام آمریکا در همدستی با رژیم صهیونیستی و حمله به تأسیسات هسته‌ای صلح‌آمیز ایران را ضربه مهلک به رژیم منع اشاعه و ناقض قطعنامه 2231 شورای امنیت سازمان ملل دانست و بر ضرورت بازخواست متجاوز و جبران خسارات و آسیب‌های وارده تأکید کرد. اما در خصوص بی‌عملی شورای امنیت سازمان ملل متحد در قبال تجاوز نظامی رژیم صهیونیستی و آمریکا علیه ایران که این روزها در محافل سیاسی و رسانه‌ای بیشتر مورد بحث کارشناسان و تحلیلگران می باشد. تحلیلی بشنویم از دکتر صاحب محمد سراج نماینده مجلس شورای اسلامی. آقای سراج با اشاره به تجربه تاریخی واکنش سریع شورای امنیت در حمله عراق به کویت گفت در حالی که پس از حمله عراق به کویت تنها 2 ساعت طول کشید تا شورای امنیت بغداد را متجاوز اعلام کند، در قبال حمله خطرناک به ایران شورای امنیت هیچ واکنشی نداشت و حتی مراحل بدیهی محکومیت و مطالبه توقف حملات هم انجام نشد. با هم بشنویم در ادامه تحلیل دکتر صاحب محمد سراج را در این زمینه.
تعداد شورای امنیت سازمان ملل متحد وظیفه ایجاد حفظ صلح و امنیت بین‌المللی با شورای امنیت، با این منطق شورای امنیت در واقع سازمان ملل متحد درست شده که صلح و امنیت بین‌المللی رو برقرار کنه، در واقع حامی صلح و امنیت بین‌المللی باشه. 6 تا رکن داره. کوچکترین رکن شورای امنیت مهمترین وظایف سازمان ملل متحد با شورای امنیت. اگر در سطح دنیا اتفاق بیفته اول باید شورای امنیت توصیف وضع کنه، بگه چه اتفاقی افتاده. اینجا به کشوری عضو سازمان ملل متحد هست که هر روز تجاوز شده، یعنی جنگ اتفاق افتاده، یا نه اقدام یک کشوری صلح امنیت بین المللی رو به مخاطره انداخته، یا نه صلح امنیت بین المللی به دلیل اقدام کشور خاصی تهدید میشه. بعد از اینجا میان رفتارهای اصلاحی رو توصیه میکنن، تحریم وضع میکنن و گام جلو. شورای امنیت سازمان ملل متحد در ارتباط با جنگ 12 روزه تحمیلی رژیم صهیونیستی بعدن امریکا به جمهوری اسلامی ساکت بوده. ایشون وظیفه داره. من نمونه رو عرض بکنم، وقتی عراق به کشور کویت حمله کرده، 2 ساعت بعد از حمله عراق رو محکوم کردن، عراق رو متجاوز اعلام کردن، گفتن سریع کویت رو ترک کن. اینجا 12 روز شورای امنیت هیچ بیانیه‌ای صادر نکرده، یعنی توصیف وضع نکرده بگه چه اتفاقی افتاده، چه کشوری مورد تجاوز قرار گرفته، چه جنگ اتفاق افتاده. اگر در واقع بروز پیدا میکرد، توصیف وضع میکرد، باید میگفت که رژیم صفاک در واقع جعلی صهیونیستی جنگی رو علیه جمهوری اسلامی آغاز کرده. اینو باید توصیف میکرد. بعد از این توصیف ازش میخواست که سریع خدمت شما عرض بکنن که حملاتش رو کاهش بده، دست تجاوز بکشه، بعد هم وارد گام بعدی بشه، اونم تامین خسارت هست. هیچ اقدامی نکرده. شورای امنیت با این رفتار خودش عملا بی‌اعتباری خودش رو دنیا ثابت کرده. سازمان ملل متحد بی‌اعتباری خودش رو، فکر نمی‌کنم در تو عمر سازمان ملل متحد که بعد از جنگ جهانی دوم تشکیل شده اینقدر بی‌اعتبار شده باشه. وقتی وظیفه‌شون رو انجام نمیدن، بی‌عملیشون با بی‌عملی خودشون اعتبار خودشون رو میشکنن، قطعاً دیگه برای تو جامعه جهانی کسی برشون تره خورد نمی‌کنن. ما الان مدعی هستیم که اولا باید سریعا بگن رژیم صفاک صهیونیستی متجاوزه، باید بگن رژیم مستکبر امریکا متجاوزه. ما عضو در واقع MPT شدیم، عضو در واقع شورای، عضو آژانس بین‌المللی انرژی اتمی شدیم که رفتار صلح‌آمیز داشته باشیم. طبق بنده 4 موظفن با درخواست ما با ما همکاری کنن. همه فعالیت‌های صلح‌آمیز ما چه در بخش تحقیق و توسعه و استفاده به ما کمک کنن، نه تنها کمک نکردن، بعد بیان در واقع بمبارون بکنن. برای یک خدمت شما عرض بکنم، گزارش بی اساس و حالی که جمهوری اسلامی همه وظیفه‌اش انجام داده، خلاف قانون عمل نکرده. الان سازمان ملل متحد، شورای امنیت سازمان ملل متحد، آژانس انرژی اتمی، همه اینها در واقع بدهکار ملت ایرانن، بدهکار در واقع وجدان بشری هستند.
ایران در آینه هفته. نگاهی تحلیلی و مهمترین رویدادهای ایران، یک شنبه ها از رادیو دری. امیر سعید ایروانی، سفیر و نماینده دائم ایران در سازمان ملل، در نامه‌ای به دبیر کل سازمان ملل و شورای امنیت گزارش بروز شده‌ای درباره جزئیات خسارات وارده ناشی از تجاوز نظامی گسترده و بیدلیل رژیم اسرائیل و شهادت 1100 شهروند بیگناه و مجروح شدن بیش از 5700 نفر را ارائه کرد. در این نامه آمده است: این جنایات هولناک نقض‌های فاحش از منشور ملل متحد، حقوق بین الملل، حقوق بین الملل بشردوستانه از جمله کنوانسیون های ژنو و اسناد بین المللی حقوق بشر نظیر اعلامیه جهانی حقوق بشر و میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی به شمار می روند. تجاوز نظامی متعاقب ایالات متحده آمریکا هم در تاریخ 22 ژوئن 2025 ابعاد این نقض ها را تشدید نمود. ایروانی در این نامه تاکید کرد هدف قرار دادن آمدانه مناطق مسکونی، بیمارستان‌ها، مراکز درمانی، آمبولانس‌ها، غیرنظامیان، زیرساخت‌های انرژی، دانشمندان و تأسیسات هسته‌ای صلح‌آمیز تحت پادمان آژانس بین‌المللی انرژی اتمی نقضی آشکار از حقوق بین‌الملل محسوب شده و مصداق جنایت جنگی، جنایت تجاوز و جنایت علیه بشریت می باشد. در این نامه تاکید شده است گزارش پیوست صرفاً گوشه‌ای از رنج و آلام وارد شده بر غیر نظامیان ایرانی به ویژه زنان و کودکان را منعکس می‌سازد و بر ضرورت فوری صیانت از حقوق بین الملل و پایان دادن به مسئولیت عاملان چنین فجایعی تاکید می‌نماید. خب دوستان عزیز، بسیار سپاسگزار هستم از این که همراه ما بودید با برنامه ایران در آینه هفته. امیدوار هستم که مورد توجه و استفاده شما عزیزان قرار گرفته باشه. این برنامه و آخرین خبرها را دعوت میکنم از طریق سایت ما دنبال بکنید. آدرس سایت ما parstoday.ir/dari. همه تان را به خدای مهربان میسپارم. التماس دعا و خدا نگهدار.
از اینکه تا بدین لحظه رادیوی ما را شنونده بودید کمال تشکری و سپاسگزاری را داریم. رسم زندگی، برنامه بعدی ماست که به مدت 20 دقیقه تقدیم شما عزیزان می شود.
خوشبختی همین که عضو یک خانواده باشی.
تشکر، بخیر باشین، سلامت باشین.
خانواده
یعنی عشق،
یعنی انگیزه.
و زندگی رسم خوشایندی است.
رسم زندگی.
به نام خدا و سلام خدمت شما. بیا تا مونس هم یار هم غمخوار هم باشیم، انیس جان غم فرسوده بیمار هم باشیم. شباید شمع هم گردیم و بهر یکدیگر سوزیم، شود چون روز دست و پای هم در کار هم باشیم. سلام به شما که کمک کردن و مشارکت در زندگی سرلوحه زندگیتان هست. یک روز دیگه، یک فرصت نازنین دیگه، تا چی پیش آید و چی بنویسیم در صفحه امروز خود. در کنار هم روزهای زندگی را زندگی کنیم دوستای عزیز، قدرش را بدانیم که لحظه تکرار نخواهد شد. از گروه خانواده رادیو دری با شما هستیم. امروز یک شنبه 22 سرطان 1404 شمسی و در کنار ما باشید. من وحیده حسینیان، گوینده و تهیه کننده، صدا بردار سعید موسوی، نویسنده نصیر مجاب، گزارشگر شیما وفا از هرات، با اتفاق کارشناس محترم برنامه جناب آقای سید مهدی حسینی، روانشناس و مشاور خانواده، در بحث موضوعی در کنار شما هستیم این هفته با موضوع مشارکت. و البته هر روز هم محورهایی را روی دست میگیریم و همراه با شما برنامه را تهیه و تقدیم حضورتان خواهیم کرد. دوستان، موضوع ما مشارکت هست. دیروز تعریفی اجمالی از عبارت مشارکت داشتیم و مثالهایی داشتیم از این حرکت زیبای اجتماعی. اما امروز یک شمه میخواییم از چی صحبت کنیم؟ از مشارکت در خانه میگیم. بله، منتظر تجربه ها و گفتنی های شما عزیزان شنونده هم هستیم. شما میتونید از طریق این شماره با ما در ارتباط باشید. 2093-794-71-71-44، سایت parstoday.ir/dari. سلام و بسیار خوش آمدین دوستای تازه و جمع ما پیوسته. ای جای خوشبختی است که با شما خوبان در ارتباط هستیم. رسم زندگی فرصت گفتمان دیگری را در اختیار ما و شما قرار داده تا از زندگی و هزار راه نرفتهش بگوییم، خصوصا این هفته که گپ از مشارکت هست، پس هیچ کسی پای خودش را پس نکشه، با ما باشید.
در خانه خود ما که مشارکت خیلی خوبه، چون ما خودم با شوهرم با هم از کارها، با نظریاتی که داریم، با همه کاری که میکنیم، با همه چیز خلاصه ما شریک هستیم و همکار از همدیگر خود نظر میدیم.
خیلی مهم است که ما در جمعی که داریم، در خانواده‌ای که زندگی میکنیم، چه تعریفی از مشارکت داشته باشیم. کاکا حمید میگه که ای بابا، طرف هر روز توقع داره که برش کمک شوند، اما خودش هر دفعه یک بانه میاره که خب من نمیتونم، یا امروز کار دارم، امروز میمان دارم. قسمی خو نمیشه، شاید چند دفعه مراعاتش بکنن، ولی بالاخره خب گپ خراب میشه. باید خودشون گاهی به اطرافیان خودش و خانوادهش و دوستاش کمک کنه، دست پیشی کنه. بله دوستای عزیز، این نظر کاکا حمید بود در رابطه با کمک به همدیگه و یا مشارکت در مسائل مختلف. حالا شما دوستای عزیز، نگفتین که چه تعریفی از مشارکت مد نظر شما یا فامیل محترمتان است؟ اصلا دیده نمیتونه که کسی در خانواده سخت مشغول یک کار باشه و او داوطلب کمک نشه. بله، و اگه با نفر مقابل بسیار صمیمی باشه، بی سلا شروع میکنه به کمک کردن. این قسم آدم ها با همی خصلت های خوبشان شناخته میشن، خصلت هایی که اونا را کاریزما میکنن، و این خوی رفتارشان سر زبان هاست، حتی در بیرون از فضای خانواده و بین دیگه خانواده ها. قبول دارین؟ مهمان ها با تعجب به این صحنه می دیدن. خانم خانه تا تیار شدن غذا پتنوس کلانی از ترکاری را آورد که پاک کنه. مرد خانه که آجی صاحب محترمی بود صدا کرد که خانم، اما پتنوس پیشتر بیار که من هم همراه مهمان ها گپ می زنم، هم همراهت کمک کنم که زودتر پاک شود ترکاری ها. برای مهمان ها دیدن این صحنه بسیار عجیب بود و حتی مرد مهمان ها هم نگاه بد به این صحنه کرد، چون فکر میکرد که مرد میزبان کار درستی نمیکنه. زنا میدانن و کارشان، ای عقیده همی میمان بود. اما شما قبول دارین؟ خب 100% خیلی از شما شاید این عقیده را داشته باشین که کمک کردن، مشارکت و همکاری بین اعضای خانواده برای پیشبرد مسائل یک کار بسیار پسندیده است.
وقت خانم مصروفه، چون اونا هم مصروفن، غذا ما پخته میکردم، همکاری دیشم به چه داری دارانه که طفلی نخورد بود، همکاری های دیشم، حتی ظرف شوشتن، غذا پختن، رخ شوشتن، این کار رو بکردم.
اعضای فامیل در خانواده با هم مشارکت نداشته باشه، هیچ کس نمیتونه مو کاری که یا مو وظایف یا مو هدفی که در مو خانه داره نمیتونه درست پیش بره.
کار خستم نشدم و خستم نمیشم، برام خیلی خوشاینده. هر دو نفر عاشقانه تر زندگی میکنه، میبرم خیلی خوبه.
میریم به شهر هرات و همراه میشیم با سرکار خانم شیما وفا در این شهر و ببینیم نظر شهروندان هرات عزیز چی هست. گزارش امروزشان را میشنویم.
با نام و یاد خدای بخشنده و مهربان و سلام و صبح همه شما همراهان عزیز بخیر. امیدوارم همه شما سلامت باشین و سپاسگزار هستم از همکاران عزیز که فرصت گفتگوی من را در این قسمت از برنامه در هرات گذاشتن. خوشحال هستم که در خدمت یکی از باشنده های هرات هستم. اول با ایشان آشنا بشیم. روز شما بخیر و به این گفتگو خوش آمدید.
به نام خدا سلام و عرض ادب دارم خدمت تمام شنونده های عزیز. شایق نظریم، باشنده هرات باستان.
سلامت باشیم آقای نظری. اول برای ما شنونده های ما بفرمین که حتما ازدواج کردین و تعداد اعضای خانواده چند نفر هستن؟
بله ازدواج کردم، یک دختر 8 ساله و یک پسر 3 ساله دارم.
خوش باشیم در کنار خانواده محترمتان، همیشه آرامش را تجربه بکنین. جناب آقای نظری، در برنامه خود درباره مشارکت صحبت میکنیم، شرکت در خیلی از موارد، در مسائل خانواده، اجتماع، محل، بیرون و هر آن جایی که مفید باشه شرکت ما در اون مسئله. بین تعریف کوتاه داشته باشین برای ما شنونده های ما که خود مشارکت یعنی چی؟
مشارکت خب همکاری کردن و چی از طریق فکر باشه، چی از طریق کار باشه، همه چیز. و خیلی راحت خلاصه بگم، دلیلی که هیچ کس مردم افغانستان بین هم هیچ مشارکت ندیشن به حالت رسیده ما.
شاکی هستین از شرایط و اوضاع افغانستان؟
در کل از خود خوشحالم که هیچ وقت به هیچ چیز کمک نکردم، میرم بالا روشون خود خوب اندازم بهتر.
سلامت باشین و امیدوار هستیم به آینده که تلاش و کوشش بکنیم، با هم شرکت بکنیم در خیلی از موارد تا اینکه نتیجه خوب و مفید و مثبت داشته باشه روزگار ما. از خانواده صحبت بکنین، همراه همسر و اولادا در کارهای خانه چقدر سهم میگیریم، چقدر شرکت میکنیم؟
ما خودم شخصا تمام دوستان رو به عنوان یک آدم چیرغم برای شما عامیانه بگم زنزلیل میشناسن روی این موضوع. وقت خانم مصروف غذا ما پخته میکردم، همکاری داشتم غذا پختن، یا طفل وقت بچه داری یا دورانی که طفلی نخورد بود همکاری های داشتم، حتی ظرف شوشتن، غذا پختن، رخ شوشتن، این کارا رو بکردم.
از مشارکت در خیلی از موارد در کارهای خانه و همه مسائل زندگی مشارکتان چی نتیجه گرفتیم جناب آقای نظری؟
این موضوع زندگیم رو عاشقانه تر کردم، خیلی راحت تر زندگی میکنم تا اینکه تمام بار رو شونه طرف مقابل خوب اندازم. حتی به موضوعات هر کاری که باشه داخل خونه خودم همکاری داریم. من از این کار خستم نشدم و خستم نمیشم، برام خیلی خوشاینده چون زندگیم رو هی روز به روز دلگرمترم هر دو نفر و عاشقانه تر زندگی میکنم، میبرم خیلی خوبه.
سرسپاسمند هستم.
زنده و سلامت باشین. تشکر از اینکه به ما وقت دادین. امیدوارم که تمام مشکلات مردم افغانستان به هر جای دنیا که هستن حل بشه. وقت و اوقات شما خوش.
همچنان از برنامه رسم زندگی در خدمت شما عزیزان شنونده هستیم و سلام میگیم به کارشناس محترم برنامه جناب سید مهدی حسینی و میخواییم که در رابطه با محور بحث امروز بر ما صحبت بکنن. جناب آقای حسینی، ما از مشارکت در خانه و خانواده صحبت کردیم و میخواییم که شما بر ما بگوین که نتایج این مشارکت ها چی میتونه باشه در خانه. بفرمایید.
همونطور که ما قبلا از گردین گفتیم که مشارکت موجب کم شدن بار سنگین مسئولیت ها ازش یک فرد میشه، فشارهای های روانی را کم و امنیت عاطفی را افزایش میده. درباره مشارکت پذیری اعضای خانواده با توجه به شرایط فرهنگی، سیاسی و اقتصادی هست ما یک ضرورت اجتماعی هست و یکی از عواملی که مهمی که در موضوع مشارکت وجود داره همکاری و همفکری اعضای خانواده در مواجهه با مشکلات زندگی هست. گاهی اوقات حل مشکلات خانوادگی در مقایسه با مشکلات فردی خیلی سخت‌تر هست. وقتی می‌خوایم خواسته های مغایر معیارها و انتظارها را با هم جور و سازگار بکنیم، طبیعتاً به مشکل می‌خوریم و ما به مهارت حل مسئله نیاز داریم تا بتونیم این گرفتاری ها را حل کنیم. مهمترین مطلبی که باید بدانیم در این رباره این هستش که موضوع خود مشکل نیستش. مشکلات یک چیز طبیعی هستش که در همه زندگی ها وجود داره، بلکه مهمترین موضوع در هر عرصه، یعنی در هر عرصه فرهنگی، سیاسی، خانوادگی این هستش که ما از طریق همفکری و گفتگو مشکل من را حل بکنیم. اگر در زندگی زناشویی و خانوادگی مشکل اقتصادی، مشکل اخلاقی و یا هر مشکل دیگه باشه، زن و مرد باید بشینه و با هم همفکری و صحبت بکنن از راه گفتگو. اگر ما در خانه نوجوانی داریم، چه بهتر که این نوجوان را هم در همفکری های خودمان مشارکت بتیم و از اون نظرخواهی بکنیم. باید دار حس ارزشمندی و اعتماد به نفس و مشارکت نوجوان هم زیاد میشه. پس بنابراین مشارکت و همفکری کارآمدی خانواده را برای رسیدن به زندگی شاد زیاد میکنن. هرگز که فعالیت های فکری، عاطفی و رفتاری اعضای خانواده انفرادی تر باشه، پیامدهای او هم ناقص‌تر و جانبارتر. اتفاقا برای تحکیم و عشق خانواده بسیار موضوع مهم و کاربردی هستش. مشارکت سطوح گسترده و مختلفی داره و مهمتر از اون مشارکت فکری اعضای خانواده است که همونطور که قبلا اشاره شد، خانواده ها باید دغدغه رشد فکری و تربیت عقلانی فرزندان خودشان را داشته باشند. یعنی زن و شوهر با مشارکت خودشان آموزش های لازم و مهارت مناسب اجتماعی را به فرزندان خودشان یاد بدن. هر زن و شوهری ممکنه در هر موارد اختلاف نظر داشته باشه و با هم ناسازگار بشه. بسیار از این اختلافات جزئی با همفکری و تلاش دو نفر قابل حل. احساس همیاری به نظر من بالاتر از و عمیق‌تر از احساس مسئولیت هستش. من همیشه و حالا به حتی به خودم حتی و به کسای دیگه توصیه میکنم که هفته یک بار یا حالا اگه نشود هر دو هفته، هر یک ماه یک بار زن و شوهر، هر خانواده کوچیک و بزرگ بشینن با هم گفتگو بکنن درباره مسائل اقتصادی، مسائل خانوادگی و فرهنگی صحبت بکنن تا این باب گفتگو باز بشه و بتونن نوجوان زن و شوهر بتونن با هم صحبت بکنن. در واقع این تنها کمک کردن نیستش، بیشتر علاقه و همفکری هستش. درک شرایط طرف مقابل یعنی همسر خیلی بهتر و مهمتر از همه چیزه. یعنی بنیان خانواده تحسین می‌بخشه و ما اینو بدیم.
با سپاس از شما عزیزان شنونده و همینطور جناب آقای حسینی، صحبت‌هایشون رو شنیدیم. دعوت میکنم همچنان با ما همراه باشیم.
همیشه اونی که میخوایی به ما نمیرم، یه جوری میرم که سراغتم نگیرم. بهت نگفتم که چه شاد دیوانه گیرم، نفهمیدی که بودن تو دل خوش بیمم. تو که دلدار نبودی یار نبودی، خب چرا موندی؟ آخه تو هم عشق و هم باورم و زدی سوزوندی. تو که دلدار نبودی یار نبودی، خب چرا موندی؟ آخه تو هم عشق و هم باورم و زدی سوزوندی.
گذاشتمش کنار، من دیگه اون آدم سابق
به پایان برنامه امروز رسیدیم و تشکر از همراهیتان. تا فردا، خدا نگهدار.
خوشحالیم از همراهی شما عزیزان شننده، شننده برنامه راوی عشق باشید.
عاشق شدن در واقع کنار زدن نقاب هستیه. شما وقتی که بتونید نقاب رو بزنید کنار و خدا رو ببینید، اونو میگن عشق. عشق مشاهده جلوه های حضرت حق در پس نقاب این عالمه.
راوی عشق، بیان اسرار الهی در کلام دکتر الهی کمشایی.
مولانا خودش یکی از اون اسماء رحمت الهی. چرا؟ برای اینکه متصل شده به اون سرچشمه رحمت، خودش رو نفی کرده، آتش زده در همه عذرها که من نمیدونم خب چیکار بکنم، آدم دلش میخواد، نمیدونم چنین، در همه عذرها آتش زده، گفته که من از اون میشنوم، بشنو از نی، از من نشنو. من که مولانا جلال الدین هستم، ممکنه بخوام مقامی کسب بکنم، ممکنه میزی باشه، ممکنه مقامی باشه، مرتبه‌ای باشه، ثروتی باشه، باقی باشه، اینا رو نه، من اینو نشنو از این آدم، از این نشنو، از کسی بشنو که نیست. وقتی که آدم نیست، پاک میشه، شفاف میشه، دوست داشتنی میشه، میفهمن که ایشون نیست. یه وقت میاد در مغازه، میبینه حاج آقا نیست. گفتش که رفتم به پیش خواجه و گفتم که خواجه کو؟ گفتن خواجه عاشق و مست است و کو به کو. گفتن حاج آقا زده به سرش رفته، عاشق شده. گفتن خواجه عاشق و مست است و کو به کو. گفتم فریضه دارم آخر، من نشان دهید. و یه نشونی به اومد، این تلفنی موبایلش چیه، میدونم اینا. خب من چک داریم، سفته داریم از آجاقا، حساب کتاب داریم با هم دیگه. گفتم فریضه دارم من آخر، نشان دهید. من دوستدار خواجم آخر، نیم عدو. گفتن خواجه عاشق آن باغبان شده است، او را به باغ ها جو یا در کنار جو. اگر که انسان عاشق او شد، دیگه تو این عالم نیست اصلا، تو خاک نیست، تو باغه، بری تو بهشت. منتظر روز قیامت نباشیم برای رفتن تو بهشت. بهشت گسترده است، در سراسر هستی گسترده است. هر وقت شما اراده کردین که برین تو بهشت، هست اونجا، حوری هست، پری هست، جوی عسل هست. شما همین مولانا رو که کتابشو باز بکنین، با جوی عسل برخورد میکنین، با جوی شیر معرفت برخورد میکنین، با جوی شرابی که هیچ درد سر نداره، هیچ قصه‌ای نداره، هیچ حرمتی نداره، بلکه هزار جوهر ایمانم به تو اضافه میکنه. اونو میتونیم در اون جاریه، در باغ مولانا، در باغ شیخ محمود، در گلشن راز، در حدیقت الحقیقه سنائی، در گلستان سعدی. اینا باغ دی، گلستان بی خودی که نبودشن اسمشو، در گلستان سعدی، در روزه تل، اینا تمام روزه و باغ و گلستان و اینها گذاشتن برای اینکه بدونن که نزهتگاه اهل دل در این باغ هاست. این باغ ها رو هم به ما دادن برای اینکه ما بتونیم اون باغ ها رو پدید بیاریم. اگر انسان یه باغی داشته باشه، خب این باغ بعدا میرسه به پسرش و بعدنم چهار روز بعدم از اون میگیرن دیگه، مال اون که نیست. اما یه باغی آدم میتونه درست بکنه از همون باغ، اون باغ رو بکنه امید مردم، امید خانه، امید مردم. این باغ مال همست. اون وقت این آدم یه باغ درست کرده، یه باغی درست کرده که هیچ وقت خزان نداره دیگه، همیشه میتونه بره در عوالم بی پایان هستی، به اون باغ میتونه وارد بشه.
جانم ملول گشت ز فرعون و ظلم او، آن نور موسی عمران آرزو، مهر است بر دهانم و افغانم آرزوست،
کذبی بودت ملولم و انسانم آرزو
می نشود جسته ایم
آن که یافت می نشود آنم آرزوست.
تا گفتار ارزشمند دیگری بدرود.
سپاس و تشکر از همراهی شما عزیزان با نشرات رادیو دری و مدت 35 دقیقه برنامه در وادی نور تقدیم شما عزیزان می‌گردد.
عزیزان من، قرآن نور است. بسیاری از ظلمات و ابهام‌ها از قلب انسان و روح انسان به برکت قرآن زدوده می‌شود.
در وادی نور
خدایا مرا از زندان زندگی بی تو بودن برهان و به خودت برسان.
بسم الله النور، بسم الله النور، بسم الله نور النور، بسم الله نور على
سلام ها و درود ها خدمت شما دوستان عزیز و یاران همیشگی. خوش آمدین به برنامه در وادی نور. شما همراهان عزیز و قرآن دوست میتونین در بستر واتساپ نظرها، پیشنهادها، انتقادها و پیام های صوتی و نوشتاریتان را بر ما ارسال کنید با این شماره 2093-794-71-71-44. پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم می‌فرمایند قرآن ادبستان خداوند است، پس تا آنجا که می‌توانید از این ادبستان بیاموزید.
قرآن 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 قرآن.
دوستان عزیز، در این لحظه همراه میشیم با همکارمان آقای علوی که اولین بخش از برنامه امروز را تقدیمتان میکنند.
دانستنی های قرآنی.
با نام و یاد خدای مهربان و عرض سلام خدمت شما قرآن دوستان گرامی. همانطور که می دانید سالی که حضرت خدیجه و ابو طالب در آن وفات کردند عام الحزن نام گرفت. بر اساس نقل مشهور عام الحزن دهمین سال بعثت است که در آن وفات حضرت خدیجه همسر پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم و ابو طالب عموی پیامبر روی داد. نامگذاری این سال به عام الحزن به پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم نسبت داده شده که بیانگر جایگاه و مقام این دو شخصیت نزد ایشان است. در همین سال بود که محاصره مسلمانان در شعب ابی طالب پایان یافت. سال دهم بعثت سالی سخت و طاقت فرسا برای رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم بود. 2 ماه و به نقلی 8 ماه و 21 روز پس از خروج از شعب رسول خدا، دو تکیگاه توانمند و دو یار پرنفوذ و راستین و دو اهرم قدرتمند در پیشبرد اهداف الهی را از دست داد. این حادثه به قدری بر رسول خدا سخت و ناگوار آمد که ایشان این سال را عام الحزن، سال غم و اندوه نامیدند. در این سال پیامبر عمویش ابو طالب را که از کودکی عهده‌دار سرپرستیش بوده و از حامیان و مدافعان بزرگ ایشان پس از بعثت بود را از دست داد. پیامبر وقتی خبر وفات ابو طالب را دریافت کرد به شدت دلتنگ و منقلب شد و با شتاب خود را به بالینش رسانید. سپس دست بر پیشانی او کشید و فرمود: عمو جان، در خردسالی تربیتم کردی، در یتیمی سرپرستیم نمودی و در بزرگی یاریم کردی. خدا از سوی من به تو پاداش خیر عطا فرماید. الله الله
دوستان عزیز، دکتر ماردلیل فرانسوی میگه اسلوب قرآن اسلوبی ملکوتی و آسمانی است و مولود فکر بشر و مخلوق زمینی نیست. آنچه قرآن دارد هیچ کتاب دیگری نخواهد داشت.
مهربانترین مهربانان عالم نغمه ای رو ساز کرده، سازی رو بوک کرده. تنها مرهم رنج ها و درد های دل شماست. دوستان من، شما میدونید انسان از نظر جسمی، از نظر بدنش موجود بسیار پیچیده‌ایه. یا آقای دکتر یا آنتیبیوتیک به شما میده، میگه اینو بخور. شما نمیگی که آقا من گلوم درد میکنه، اینو بخورم میره تو معده من. میگه حتما آقای دکتر یه چیزی رو متوجه دیگه. بله، اون میره تو معده شریف شما، ولی بعد داخل خون شما میشه، بعد خون در رگ‌ها میاد به همون گلوی شما میرسه، درستش میکنه. شما بخورین و کاری نداشته باش. روح ما چقدر پیچیده تره، بسیار پیچیده. وقت قرآن شفا است، هدایتگری او مانند شفای بیماری هاست. چیکار میکنه؟ میفرماد تو چیکار داری؟ این قرآن با روح تو چی کار میکنه؟ روح تو با قرآن آشناست. روح خودتو در معرض آیات قرآن قرار بده. قرآن رو تلاوت کن، بگو قرآن منو بساز. من نمیدونم کجا مو الان باید درست بکنی. قرآن کار خودشو میکنه. بعضیا واقعا خیلی بیمزه بازی در میارن، چون به قرآن که میرسن نه، من باید بفهمم چه استفاده ای کردم. بابا شما یه قرص میخوای بخوری، سر در نمیاری این قرص چی کار میخواد بکنه با بدن شما؟ بعد میخوای آیات قرآن بفهمی که با روح شما چه میکنه؟ حتما باید بفهمی. به آیات قرآن بگیم وقتی من دارم شما رو قرائت میکنم، شما یه کارهایی با روح من انجام میدی، من نمیدونم اونا چیه. آثارش هم به این سادگی مشهود نیست. من تلاوت میکنم، شفا میده قرآن. کدوم بیماری؟ بیماری که من نمیشناسم. قرآن رو تلاوت میکنی شما رو هدایت میکنه. لالایی برات میگه، تو رو میخوابونه، از اون بدمستی بیرون میاره، از بیقراری آرومت میکنه. فراتر از معانی که از قرآن درک میکنیم، قرآن با ما کار میکنه. من الان چرا باید برسم به این آیه عذاب؟ چرا بعدش باید از بهشت و رضوان الهی حرف بشنوم؟ چرا الان باید این امر الهی به هم اصابت بکنه؟ الان چرا باید توصیف منافقین رو قرائت کنم؟ الان چرا باید وصف مؤمنین رو مرور کنم؟ الان چرا باید اوصاف پروردگار عالم رو مرور کنم؟ اینها انتخابهای پروردگار عالمه برای روح بشر، برای فطرت انسان. خود خدا اومده وسط صحنه، کلماتش رو جاری کرده، ترکیب کلمات رو کنار هم دیگه قرار داده. مهربان ترین مهربانان عالم نغمه ای رو ساز کرده، سازی رو کوک کرده برای دل نازنین شما، که این تنها مرهم رنج ها و درد های دل شماست. اولین نحوه برقراری ارتباط با قرآن کریم تلاوت آیات قرآن کریم. بگذار با دلت هر کاری میتونه انجام بده، راحت بذار قرآن رو، هر چقدرش رو فهمیدی نوش جانه، هر چقدرش رو نفهمیدی بگو خدا که میدونه داره چی میگه به من. اون چیزایش هم که فهمیدی متوجه باش که فدات بشم، هنوز عمیق نفهمیدی. ممکنه یه بچه کوچولویی یه ترانه ای رو که ترانه عشقی بخونه تکرار کنه، نمیفهمه که الان بله میگه من همه این کلمات رو میفهمم، این اینو دوست داره، داره براش میمیره. نه ولی بزرگ که شد، بالغ که شد، ها این علاقه رو من تازه دارم میفهمم چیه. ما اون قسمتش که میفهمیم بعدم میفهمیم چیه، اون قسمتش که نمیفهمیم که دیگه نمیفهمیم. راحت بذار قرآن رو، بگذار با دلت هر کاری میتونه انجام بده. این تنها مرهم رنج ها و درد های دل شماست.
قرآن دوستان عزیز، خوشحال میشیم در بخش بعدی برنامه هم همراهی من کنید.
تفسیر روان.
بسم الله الرحمن الرحیم. با درود بر روان پاک پیامبر رحمت حضرت محمد مصطفی صلی الله علیه و آله و سلم، و با سلام به شما شنوندگان گرامی، در این بخش از برنامه در خدمتتان هستیم تا با تفسیر آسان و روان آیات 29 تا 36 سوره متففین آشنا شویم. اکنون گوش جان می سپاریم با تلاوت و ترجمه این آیات شریفه.
ان الذين اجرموا كانوا من الذين امنوا يضحكون واذا مروا بهم يتغامزون واذا انقلبوا الى اهلهم انقلبوا فكهين وَإِذَا رَأَوْهُمْ قَالُوا إِنَّ هَؤُلَاءِ لَضَالُّونَ وَمَا أُرْسِلُوا عَلَيْهِمْ حَافِظِينَ فَالْيَوْمَ الَّذِينَ آمَنُوا مِنَ الْكُفَّارِ يَضْحَكُونَ عَلَى الْأَرَائِكِ يَنْظُرُونَ هل ثوب الكفار ما كانوا يفعلون.
همانا کسانی که جرم و گناه کردند پیوسته در دنیا بر کسانی که ایمان آورده بودند میخندیدند، و هرگاه مؤمنان از کنارشان میگذشتند با چشم و ابرو به هم اشاره میکردند و آنان را به سخره میگرفتند، و چون به سوی خانواده خود باز میگشتند به خاطر تمسخر مؤمنان شادمان و خندان بودند، و هنگامی که مؤمنان را می دیدند می گفتند بیگمان اینان گمراهانند، در حالی که آنان برای مراقبت و نگهبانی بر مؤمنان فرستاده نشده بودند. ولی امروز کسانی که ایمان آورده اند به کافران می خندند، بر تختهای آراسته نشسته و به نعمتهای الهی می نگرند. آیا کافران با چشیدن عذاب جزای آنچرا که می کردند دریافت نمودند؟
این آیات به نیش زدن و طعنه کافران و مؤمنان در دنیا اشاره کرده و می‌فرماید آنان که امروز به بهشت وارد می‌شوند در دنیا سختی‌های بسیاری را تحمل کردند و خداوند در عوض چنین پاداش بزرگی را به آنها عطا می‌کند. آنان در دنیا به شکل‌های مختلف مورد تحقیر و تمسخر و توهین قرار گرفتند، اما از فکر و راه خود دست بر نداشتند و در راه ایمان خود پا بر جا و ثابت قدم ماندند. گناهکاران که اعتقادی به قیامت نداشتند هم در میان مردم مؤمنان را تمسخر می کردند، هم در جلسات و محافل خصوصی خود درباره آنها سخنان ناروا می گفتند. آنها می خندیدند و مؤمنان را انسانهایی کم عقل و نادان و گمراه معرفی می کردند. اما در قیامت اهل ایمان به دوزخیان می خندند و می گویند آیا آنچه را که شما دروغ می شمردید و ما را به خاطر آن مسخره می کردید امروز به چشم خود دیدید؟ خنده های شما در دنیا کجاست؟ مال و ثروت و قدرتی که به سبب برخورداری از آنها با نگاه حقارت آمیز به ما می نگریستید کجاست؟ بالاخره ما گمراه بودیم یا شما؟ مؤمنان خداجو، از این آیات می آموزیم که اهل ایمان باید آمادگی شنیدن انواع توهین‌ها و تهمت‌ها از سوی افراد مجرم و بدکار و مواجه شدن با رفتارهای زشت و ناروای آنها را داشته باشند. یکی از شیوه‌های بدکاران ساختن مطالب طنز و فکاهی برای تمسخر و تحقیر اهل ایمان است. گناهکاران از روی غرور و تکبر خود را برتر از مؤمنان می‌پندارند و به خود اجازه می‌دهند هرچه می‌خواهند درباره آنان بگویند. بالاخره روزی خنده ها و قهقه های گناهکاران در این جهان به پایان می رسد، اما غم و اندوه و رنج و عذاب آنها در آخرت پایان یافتنی نیست.
اتلو فتقفق مهجتی ایمانا و الدمع یهمی مرسلا غدرانا.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. مؤمنین در قیامت عامل رنج روحی مجرمین هم هستند، چون اینها کنار خیابون میگن، اونجا علل اونها تو بهش لبخه خواهند زد. کیفرهای قیامت باستاب اعمال خودمونه. هر صبح بالکفار ما کانو یفعلون، یعنی کیفر کفار همو عمل خودشون، اینجا خندیده اونجا خندیدن. زاغ و ازاغ، تنصر ینصر، اذکرون اذکرکم، یضحکون یضحکون، یعنی کیفرهای خدا، پاداشهای خدا این عمل ما هست. یک کسی آبکش برداشت گذاشت جلو صورتش، آبکش سوراخ سوراخ دیگه. به رفیقش گفت، رفیق گفت بله. گفت من چجوری میگی؟ گفتم تو که تو منو بینی، یعنی تو منو سوراخ سوراخ بینی، منم تو سوراخ سوراخ بینم. خدا میگه یاد ما باشید، یادتون هستم، نصرت میکنید، نصرتتون میکنم، خندیدید بهتون میخنده. خدا یا تو به حق محمد آل محمد به همه مؤمنین ما، دختر و پسر، زن و مرد، همه ایمانی بده که از متلک ها، تحقیر ها، کالیکاتور ها، قضاوت های بین المللی، نمیدونم مجلس فلان محکوم که مجلس فلان محکوم که، هر کی میخواد محکوم کنه، وظیفه شرعی اینه، هر کی هر چی میخواد بگه بگه، ما بنده تو باشیم، طبق قانون الهی عمل کنیم، کار به قضاوت های بین المللی نداشته باشه. یه همچین روحیه به ما بده که اگر همه در و دیوار و همه رادیو تلویزیون ها علیه ما خندیدن، متلک درست کردن، تحقیرمون کردن، ما اگر تو دست تلاس همه گفتن سفاله شما آرامی، اگر تو دست سفاله همه گفتن تلاس بادم آرامی، آدم وقتی به یقین رسید آرامه، اون نفس مطمئنه، اون دل آرام که با متلک ها تغییر نده، در روحش تغییر پیدا نکنه، چنین روحیه به همه ما مرحمت بفرما. و السلام علیکم و رحمت الله.
اللهم صل على محمد و آل محمد. اللهم صل على محمد و آل محمد و عجل فرجه.
از همراهی شما قرآن دوستان عزیز با بخش تفسیر روان ممنونیم.
صدای وحی را بشنویم.
به ندای آسمانی گوش بسپاریم و دل را با آیات الهی روشن کنیم.
در وادی نور معنای زندگی را دوباره کشف کنید.
دوستان عزیز، انسان باید برای به خاطر سپردن آموزه‌های قرآن همیشه آن را مطالعه کنه. به همین خاطر در روایات زیادی مطالعه و تلاوت قرآن سفارش شده. در همین راستا روایتی از پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم خطاب به سلمان وجود داره که می‌فرمایند: ای سلمان، قرآن بخوان، چرا که تلاوت قرآن کفاره گناهان و سپری در برابر آتش و باز دارنده از عذاب است.
رحمن رحمن ساعدني يا رحمن اشرح صدري قرآن املأ قلبي قرآن واسقي حياتي قرآن لله لله يهفو أملي لله ولحفظ كتاب الله من أول بسم الله للختم وللرضوان
رحمن يا رحمن بمجين يا رحمن أصبق ما يدوشو نبني ما يسنسي نوتي
محمد عن جبريل من رب العرش دليل للعالم والإنسان تكبير تكبير للحافظ وهو صغير وضاء العين.
قرآن دوستان عزیز، در بخش بعدی برنامه همراه میشیم با همکارمان خانم خالقی تا با شأن نزول آیات 49 و 50 سوره هجر آشنا شویم.
داستان آیات
در همه جای مکه سخن از آیات بود که به تازگی نازل شده بود و به مؤمنان وعده بهشت داده بود. این شگفتی و شور و اشتیاق بدان دلیل بود که تا مدتها بیشتر آیات درباره جنگ و جهاد و شهادت بود، زیرا کافران بر مسلمانان بسیار فشار